بنویسم با این خیلی، یعنی احساس آزادی حالا دیگه بهانه ای نداشتم و احساس کنم برای من لازمه، حتی فقط موضوع نوشتن نیست، حتی زندگی کردن. اینکه تو مثلا، من یادمه که وقتی ما دل سگ رو کار کردیم، خب دل سگ من دومین بار که کار کردم، از همه مردها خواستم مثل خانوم ها حجاب داشته باشم توی ایران و این داستان شد 23 پخش شد از این داستان ها. و یادمه که مثلا به ما دوستامون زنگ میزنن که گرفتن ما شایعی بازداشت بشین از این داستان ها. این فضا خیلی فضای انرژی بری بود، تو احساس میکردی حتی مدارا ندارن در این حد، چون من دستشون انداخته بودم مدیر اون وقتا که گفته بود که ما چرا این کاری کردی، گفتم بالاخره من نفهمم حجاب خوبه یا بد، حجاب خوب خودم از مردم خواستم حجاب داشته باشم دیگه. و شما تک من نگاه میکرد میگفت تو میدونی که هدفت مسخره کردن حجاب بودی، کاملا درست میگفتن. خب ولی من دیدم که حتی در این حد شوخی، حتی نقد در تئاتر نمیتونن بپذیرن. و همه اینا مجموعه خود نوشتن در تاریکی که بارها بازبینی شد، باعث شد که آدم فکر کنه که چیزهایی که اساسا باید بشه دیگه، یعنی بر اساس همون قانون ناقص خودشون، قانون مشکلدار خود، قانون اساسیشون، اون جایی که درسای شکافایی که وجود داره، خب من دارم استفاده میکنم ازش و ابزار بیانم میشه برای نوشتنم، حتی اینو مدارا ندارم. خب یه جایی گفتم پس حالا بس، من این مدل کار کردم، دوستم که دارم تغییر رو، پس بیام زندگی دیگه رو تجربه کنم و ببینم چقدر رو نوشتن من تاثیر میذاره. واقعا کاملا شخصی هم بود، اینجوری نبود که الان دنبالم هستن و یکی مثلا طرف بازداشتش کردن بعد میاد سری میخواد بیاد بیرون، میدونی، برای اینکه احساس میکنه دیگه نمیتونه همش. من این داستان واقعا وجود نداشت درباره من، تو کارهای من رو اذیتم کردم ولی هرگز تهدید نشدم، هرگز بازداشت نشدم، این واقعیت است. بنابراین یک انتخاب کاملا شخصی بود برای زندگی و برای نگرش.
به موضوع حجاب اشاره کردین، در واقع حجاب یکی از نمادین ترین ها میتونه باشه در فعالیت هنرهای نمایشی در ایران، که تقریبا تمام آثار نمایشی اجرا شده رو با یک روایتی میتونه به این سمت ببره که در نمایش واقعیت ها به یک سمت دروغی میتونه شکل بده محصولات نمایشی رو. یکی از مواردی است که خیلی ها از خود بعد انقلاب سال 57 به خصوص تو حوزه فعالیت های نمایشی به این نتیجه رسوند، برخی رو که امکان فعالیت در ایران بعد انقلاب 57 و طبق قوانین جمهوری اسلامی وجود نداره، اما به تناوب نسل‌های مختلفی درگیر این موضوع میشن و شاید شما هم بتونید نماینده یک نسل دیگری باشید که به خصوص در دهه‌های 70 و 80 فعالیت می‌کردیم و حالا به هر دلیلی، حالا چه تصمیم شخصی چه تجربه دوران تازه، در خارج از ایران هستیم و تو اون معیارهای خاصه در داخل ایران کار نمی کنید. اون دورانی که خودتون این فعالیت رو داشتین با مقولاتی مثل حجاب، با مقولاتی که اصلا ناممکن می کرد به روایتی فعالیت هنر نمایشی در ایران رو، درگیرتون نمی کرد در ذهنتون همین پیدا کردن راههایی برای ممکن کردن فعالیت رو، تو مقطعی که الان دارین نگاه می کنید به اون فعالیت ها چگونه می بینید؟
خب ببین، واقعیت اینه که من یه همجوری توی محافل ندارم، مثلا هرگز به نوشته نیاوردم، الان این گفتگو باعث میشه که به نوشته بیاد. همیشه گفتم که بیشتر از تئاتر، سینما وضعیت افتضاحی از یک نظر داشته در ایران. اون اینی که هر فیلمی ساخته شده وقتی این رژیم عوض بشه که حتما خواهد شد، دوباره انگار باید ساخته بشه، چون تصویر دروغینی از انسان ایرانی بوده. و بنابراین معلومه که واکنش داشتم همیشه بهش. و اصلا بذار اینجوری بهت بگم، من اولین اجرایی که در زندگیم به نوعی میشه گفت که زمان گذاشتم باش کار کردم، بعضی که دور دیدیم با زیرنظرهای ساندرم خانم مسکویی، توی زیر زمین خونه پانتا بهرام بود و من با بچه ها بستم که بیاین با همه بیهجاب اجرا کنیم به مهمان خصوصی داشته، چون اجرا با نمیدادم بودیم حالا قال این کار بکنیم. از همونجا واکنش من راجع به این تکلیفم باش روشن بود. منتها وقتی میای، حالا بس در اینه که کسایی معتقد بودن که بعد انقلاب میگیریم ساز وجود داشته باشه، خب هم هنوز هم معتقدم اشتباه است و همون موقع هم فکر کردم که این راهو میبنده، یعنی تو وقتی بگی نه، حضور خودت رو عنوان یک معترض در عرصه اجتماعی کم کردی، مثل اینه که الان مردمیش که از خونهش نیاد بیرون و بگه این یک راه اعتراضه. نه، اعتراض تو خیابون باید صورت بگیره، نه اینکه نباید توی خونه باشه، معلوم باید باشه، توی اینترنتش هم باید باشه، ولی یکیش هم خیابونه. واسه همین تئاتر همون عرصه اجتماعی و بود که ما فکر کردیم، نسل ما فکر میکرد و هنوز هم نسل همش من فکر میکنم که باید اتفاق بیفته. میدونم یک نسل پیشینی کاملا انکار میکرده و میگفتین اشتباهه، در واقع آدمایی مهمی هم بعضیا بودن میگفتن که اصلا تئاتر وجود نداره در ایران، ولی به نظر من واقع بینانه نیست این حرف. اگه تئاتر حالا هاشم به جایی رسید در ایران، محصول همین تداوم کاری بوده. فقط موضوع اینه که چقدر اون آدمی که تئاتر کار میکنه، تئاتری که کار میکنن، واقف باشن، آگاه باشن به حقوقشون و چقدر در حد منطقی نترسن.
به همین موضوع میخوام برسم که در همین روزها بسیاری گله میکنن از برخی واکنش‌های چهره‌های شناخته شده فرهنگ هنری و به خصوص باز اصرار به ادامه فعالیت‌های نمایشی زیر همین قوانین فعلی، با نگرشی که الان نسبت به قانون حجاب وجود داره و برخی اصلا میگن که به خصوص هم تو کارهای سینمایی تصویری که قراره که الان از حجاب ارائه بشه در فیلم‌ها، با توجه به اینکه قراره که این تولیدات همین الان تا چند ماه آینده به نمایش در بیاد، چه انتظاری هست که همون واقعیتی باشه که احتمالاً در چند ماه آینده در ایران باشه؟ میتونیم همین رو هم به کارهای نمایشی برگردونیم. شما اون تداوم دروغ بزرگ رو در قالب این اصرار به فعالیت چگونه میبینید تو همین شرایط فعلی اعتراضی ایران؟
خب ببینید، این تداوم دروغ بزرگ عبارت از مراسه برای موقعیت نیست، چون این بهتر بگیم تداوم یک دروغ. اگر تو بتونی یک حقیقت بزرگتری رو مطرح کنی، به نظر میتونه نایده گرفته بشه. فرقا با این که دلیل رجوع تاعت یه هست میزنید پرسشگر روشنگر رو، ولی تقریم رو تاعت داغونی که همیشه بوده و هست و یا فیلم سینمایی که داغون بوده و هست که اصلا تقریم ما روشنه، درسته؟ ما داریم رجوع به کسانی هست میزنید که فکر میکنیم که روشنگر هستن، پرسشگر هستن، و اونا آیا باید سکوت کنن؟ من مطمئن نیستم و مثال میزنم از اونا درستم بازم مجبورم از تجربه خودم استفاده کنم. اگه من مثلا یکی از سکوت کار کردم، حاصل اون بره زمان فاصله ای بود که توش رئیس جمهور مملکت هم گفت که اشتباه از طرف ایران بوده و ماموران دولتی تو بلغت نقش داشتن، یعنی گفت اینو خاطرنی. حالا من از این بزنگاه بس استفاده میکنم و یک دیگه رو اجرا میکنم. من بکنم کار درستی کردم، نباید این گفتم نباید فلان کرده و همان از اون فرصت باید استفاده میشد. بنابراین از هر بزنگاهی برای اعتراض، برای روشنگری، برای پرسشگری باید استفاده کرد. به عنوان من حتی اگه خاتمی برای اون حرفی که زد اصلا فکر کنیم که صادقانه نبوده، فکر کنیم اصلا فرصت طلبانه بوده به خاطر اینکه مثلا فرض کن جریان اصلاح طلبا مبرا بکنن خودشون رو برای حفظ نظام، همین داستانه که میدونیم حتی انتخابات که خاتمی هم رای آورد و میدونیم که برای حفظ نظام بوده، ولی همین فرصتی که اونا برای حفظ نظام انجام دادن، فرصتی هم بود برای روشنگری که مطالبات.
درباره نمایش خشکسالی دروغ به عنوان یکی از آثار شاخص متأخر شما که بسیار هم دیده شد و خونده شد، نگاه انتقادی که شما به طبقه متوسط به ویژه در اون اثر داشتین شبیه چند اثر دیگر در اون مقطع هنرهای نمایشی ایران. الان که نگاه میکنید و مجموعه تحولات و سیر تحولی جامعه ایران رو میبینید، طبقه متوسط ایران رو در مقطع اون زمان مستحق چنین نگاهی میدیدید؟
حتما میدیدم که نوشتم و هنوزم معتقدم که این طبقه قابل سرزنش هست، چون فقط در واقع یه جورایی که یه جاهایی احساس میکرده که هم صدای اون اعتراض ها صداش نیست، سکوت کرده حتی. یعنی هر وقتیش کاملا پایین اجتماع اعتراض کردن، این قشر سکوت کرده به نفع منافع خودش، دروغ ها رو حتی ترویج کرده. الان قشر متوسط نسبت به گذشته زمان واقعیت اینه که همراه‌تر شده با این خیزش مردمی.
تعدادی از بازیگران برآمده از آثار شما هستند. بازیگر برخی محصولات به شدت ایدئولوژیک و پروپاگاندایی حکومت جمهوری اسلامی بودند، آثاری که میتونه به عنوان نمونه‌های شاخص سینمای پروپاگاندا تلقی بشه. نگاهتون به عملکرد برخی از همکارانتون به خصوص چند بازیگر شاخصی که از آثار شما برآمدن چگونه بوده در فعالیت‌هایی که بعد از آثار شما داشتند؟
خب من فقط میتونم بگم براشون متاسفم، هرگز مسلمان تاییدشون نمی کنم برای این کاری که کردن، ولی دلیل خودشون دارن، خودشون باید از خودشون دفاع کنن. من فقط براشون متاسفم و هرگز اگه جای نبودن کار دارم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.